ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که جمعیت اسلامی افغانستان میگوید اگر ریاست جمهوری در تصمیم خود درباره عطا محمد نور تجدید نظر نکند، این حزب به هر اقدام ممکن متوسل خواهد شد، اما با اقدامات نظامی و مسلحانه باورمند نیست. کارشناسان میگویند که جمعیت اسلامی به جای اینکه به حکومت و نظام هشدار دهد، بهتر است به مردم سالاری احترام بگذارد. در مسائل و موضوعات مهم منطقه و جهان میشنویم که مجمع عمومی ملل متحد در گردهمایی فردا تصمیم اخیر امریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس چون پایتخت اسرائیل را بررسی میکند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
قرار است در جلسه که فردای شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان صحبت شود. اظهارات تازه وزارت دفاع افغانستان در مورد نگرانی روسیه از حضور داعش در افغانستان و رؤسای جمهور امریکا و ازبکستان روی ثبات آسیای میانه و تلاش های امریکا در افغانستان صحبت کردند. تفصیل خبرها. قرار است در جلسه فردای شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان صحبت شود. بر اساس اعلامیه دفتر ملل متحد در افغانستان، در این جلسه گزارش اخیر آنتونیو گوترس سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گوترس در این گزارش از اوضاع امنیتی، انکشاف اقتصادی، همکاری های منطقوی، حقوق بشر، مهاجرین، مبارزه علیه مواد مخدر و موضوعات مهم دیگر در افغانستان راپور داده است. انتظار می رود تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد در افغانستان نیز در جلسه فردای شورای امنیت که در نیویورک دایر می شود شرکت داشته و در مورد حالات جاری افغانستان معلومات بدهد. وزارت دفاع افغانستان نگرانی تازه مقامات روسی مبنی بر نفوذ داعش در افغانستان را بی جا خوانده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت می گوید
گروه تروریستی داعش در اوایل کوشش کردند که در افغانستان مراکز تروریستی را ایجاد کنند، مگر شما در جریان هستیم که اونا ناکام شدند، اونا نتانستند. ما تحرکاتش را تایید میکنم، مگر اونا نمیتانند که در افغانستان مراکز بزرگ تروریستی را ایجاد کنند.
این اظهارات آقای وزیری در رابطه با نگرانی مقامات روسیه ابراز شده است. الکساندر بورتنیکوف رئیس امنیت فدرال روسیه اخیراً گفت که جنگجویان داعش تمرکز را بر افغانستان بیشتر ساختند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید اگر ارگ در تصمیم خود درباره استعفای عطا محمد نور تجدید نظر نکند، متوسل شدن این حزب به هر اقدام غیر محتمل نخواهد بود. زبی فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی امروز در مورد اعلامیه این حزب به رادیو آزادی گفت
در اعلامیه اسلام ارگ یک جانبه و منافع موافقتنامه حکومت وحدت ملی خوانده شده و حکومت خواسته شده که در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد.
فطرت افزود این حزب باورمند به حرکت های نظامی و مصالحانه نیست. جزئیات در جریان همین برنامه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 21 آگوست را به پیشنهاد افغانستان به نام روز بین المللی گرامی داشت از قربانیان تروریسم تصویب کرده است. محمود سیقل نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد به روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که روز بین المللی به یاد قربانیان تروریسم در افغانستان نامگذاری شود. در قطعنامه سازمان ملل متحد از تمام کشورهای عضو، مؤسسه های منطقوی و بین المللی و جامعه مدنی خواسته شده که همه سال این روز را گرامی بدارند. حال همچنین خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در یک تماس تلفنی با همتای ازبکستانیش شوکت میرزیایف روی تلاش‌های امریکا در افغانستان و همکاری ازبکستان در این تلاش‌ها صحبت کرده است. قصر سفید در اعلامیه گفته است که هدف صحبت تلفنی دیروز دو رهبر بحث روی امنیت منطقوی و یافتن فرصت‌ها برای بهبود همکاری‌ها میان دو کشور بود. در اعلامیه قصر سفید همچنان آمده است که رئیس جمهور ترامپ و میرزیایف در مورد نقش ازبکستان در آسیای میانه به شمول حمایت این کشور از استراتژی ترامپ برای آسیای جنوبی و تلاش‌های آمریکا در افغانستان صحبت کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید برای جلوگیری از حملات تروریستی تلاش‌ها را جدی‌تر خواهند ساخت. این اظهارات خانم مرکل بعد از آن ایراد شد که خانواده‌های قربانیان حمله تروریستی سال گذشته در برلین تلاش‌های حکومت آلمان را در زمینه مورد انتقاد قرار دادند. خانم مرکل دیروز در اولین سالگرد این حملات در برلین به خبرنگاران گفت:
"Für mich und das sage ich für die ganze Bundesregierung heißt es"
وی میگوید به باور من و البته من به نمایندگی از تمام حکومت صحبت می کنم. ما برای بهبود آن چی تلاش داریم که فعلا خوب نیست و این معنا که هر آن چی از نگاه انسانی در توان ماست انجام خواهیم داد تا از حملات تروریستی در جرمنی جلوگیری شود. در حمله تروریستی 19 دسامبر سال گذشته در برلین که یک طبعه مراکش آن را انجام داد 12 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شده بودند. و خبر آخر که یک مؤسل سویدنی ایرانی والاصل که به اتهام جاسوسی در ایران با مجازات مرگ مواجه است می گوید اعتراف وی که در تلویزیون ایران منتشر شد تحت جبر صورت گرفته است. احمد رضا جلالی یک محقق انستیتوت کارولینسکای استکهلم در یک نوار سعودی گفته است مقامات ایرانی او را مجبور ساختند در بدل آزادیش به جرمی که نکرده اعتراف کند. جلالی در یک ویدیوی منتشر شده در تلویزیون دولتی ایران به تاریخ 17 دسامبر اعتراف کرده بود که در مورد دانشمندان هسته‌ای ایران که بعداً کشته شده بودند معلومات را به خدمات استخباراتی خارجی داده است. جلالی 46 ساله در ماه اپریل سال 2016 دستگیر شده و سپس به جاسوسی مجرم شناخته شد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که جمعیت اسلامی افغانستان میگوید اگر ریاست جمهوری در تصمیم خود درباره عطا محمد نور تجدید نظر نکند این حزب به هر اقدام ممکن متوسل خواهد شد، کارشناسان به این نظرند که حزب جمعیت اسلامی به جای این که به حکومت و نظام هشدار دهد بهتر است به مردم سالاری احترام بگذارد.
که هر کس باید جایزه خود را درست بکنه. اگر شما والی هستین رئیس جمهور صلاحیت مطرح شما را داره بگیمیستد، نه اخطار بکن و نه هم مشروعیت نظام را زیر سوال ببرین.
مقامات نظامی افغانستان نگرانی تازه مقامات روسی از وجود داعش در افغانستان را بی‌مورد می‌خوانند. مجمع عمومی ملل متحد در گرد همایی فردا تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس چون پایتخت اسرائیل را بررسی می‌کند. مقامات فاریاب از تلفات سنگین شورشیان خبر می‌دهند.
با طی چند روزی که عملیات صورت گرفته، ضربات کوبنده بر مخالفین دولت وارد شده. تنها دیروز دیگر عصر 17 نفر دشمن کشته شده.
و مقامات شیرخان بندر در قندوز می‌گویند تاجیکستان بر ورود افغان‌ها به این کشور قیودات وضع کرده، ولی امکان دارد موقت باشد. مطالب دیگری هم داریم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. جمعیت اسلامی افغانستان میگوید اگر ارگ در تصمیم خود درباره عطا محمد نور تجدید نظر نکند، متوسل شدن این حزب به هر اقدام بدور از امکان نخواهد بود. ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی امروز به رادیو آزادی گفت اما این حزب باورمند به حرکت‌های نظامی و مسلحانه نیست. ارگ ریاست جمهوری و اداره مستقل ارگان‌های محلی از ابراز نظر درباره اظهارات شورای رهبری جمعیت اسلامی خودداری می‌کنند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان دو روز پس از اعلام منظوری استعفای عطا محمد نور از ارگ ریاست جمهوری خواست تا درباره این تصمیمش تجدید نظر کند. زبی فطرت معاون سخنگوی این حزب روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگر ارگ در این باره تجدید نظر نکند این احتمال وجود دارد که آنان به هر اقدام متوسل شوند.
برای اعلامیه اسلام ارگ یک جانبه و منافی موافقتنامه حکومت وحدت ملی خوانده شده و از حکومت خواسته شده که در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد. اول قسمی که در اعلامیه تذکر رفته متوسل شدن به هر گزینی محتمل هست.
آقای فطرت اما گفت باور جمعیت اسلامی به گزینه‌های نظامی و مسلحانه نیست و گفته وی گزینه‌های احتمالی آنان بیشتر حرکت‌های مدنی خواهد بود. در متن اعلامی جمعیت اسلامی همچنان اقدام ارگ درباره عطا محمد نور انحصار طلبانه خوانده شده و گفته شده که این اقدام با سوی استفاده از حضور جامعه جهانی در افغانستان صورت گرفته است. جمعیت اسلامی روز گذشته هم اعلان ارگ درباره منظوری استعفای عطا محمد نور را یک جانبه و غیر قابل قبول خوانده بود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان تا حال درباره اظهارات و موقف جمعیت اسلامی واکنش نشان نداده است. در تازه ترین مورد تماس ما با شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور و نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور برقرار شد، اما آنان از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. منیره یوسفزاده سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل هم با وجود برقراری تماس نخواست درباره موقف جمعیت اسلامی ابراز نظر کند. حتی محمد نور والی بلخ نیز پس از منظوری استعفایش از سوی رئیس جمهور گفته است که این استعفا چندین ماه پیش در جریان مذاکرات با ارگ ارائه شده بود و در حال حاضر مورد قبول او نیست. برخی اعضای مشران جرگه افغانستان اختلافهایی به میان آمده بر سر آوردن تغییر در رهبری ولایت بلخ را به منفعت کشور نمی‌دانند. آصف صدیقی معاون دومین جرگه روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت
در افغانستان حکومت ما حکومت شاهی است. وقتی که زمان حکومت شاهی نبوده باشد پس چطور امکان دارد که ما ولایات ما وزرای ما دعوایی زیر بکنه که باید همیشه شاهی بوده باشد؟ یک موضوع دومی است که وقتی که زمانی که ما میگیم که ما نماینده ملت خود هستیم، نماینده مردم خود هستیم، همیشه به خاطر ملت مردم قربانی میدیم، آیا ایجاب ازیر میکنه که فقط به خاطر کرسی خود امروز ما در حقیقت چقدر از هان مردم مخشوش بکنیم، چقدر میره امنیتی ما مورالش ضعیف شود؟
آقای صدیقی همچنان میگوید در شرایط فعلی که چندین گروه تروریستی بر ضد نظام و مردم فعالیت میکنند ضرورت است تا اختلافات موجود با مشوره و تفاهم حل شوند. او همچنان میگوید مسئولان حکومتی باید میان اپوزیسیون و ماموریت حکومتی تفکیک قائل شوند و به گفته وی هر مسئولی که در برابر نظام و حکومت اعتراض میکنند باید از مقام حکومتی استفاده دهد و در نقش اپوزیسیون وارد مبارزات سیاسی شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که اگر ریاست جمهوری در تصمیم خود درباره عطا محمد نور تجدید نظر نکند این حزب به هر اقدام ممکن متوسل خواهد شد، کارشناسان میگویند جمعیت اسلامی به جای اینکه به حکومت و نظام هشدار دهد بهتر است به مردم سالاری احترام بگذارد. با باور این کارشناسان اعلامیه اخیر جمعیت این را نشان میدهد که آنها منافع شخصی خود را در خطر میبینند. همکارم نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این باره با قدرت الله زواک، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل مصاحبه کرده و در آغاز نظر او را درباره اعلامیه اخیر جمعیت اسلامی پرسیده است.
بدون شک این اعلامیه ها در گذشته هم از طرف احزاب مشابه جمعیت اسلامی صادر شده اند، اما دو نکته را میخواهیم که خیلی زیاد به صراحت روی اشاره بکنم. یکی که هر زمانی که گروه های سیاسی که چندان نفوذ مردمی هم ندارند اما منافعشان را از بود اقتصادی و سیاسی در خطر میبینند، پای مردم را در میان کشف میکنند و میگن که اگر ما این نکردیم ما به نمایندگی از مردم و به نمایندگی از حق و حقوق مردم به دفاع باید. یک خود که مخالفه هست و یک وهمی هست که اینا برسان ایجاب شدن و می خواهیم که از این مسیر و دو اهداف شو مخصرن. موضوع دومی را که قرار بود خدمت یادآوری بکنم موضوعی است که این شرین اعلامیه ها نمایندگی از این میکنن که نویسنده از این اعلامیه و کسای پشت از این پیریسنه از این اعلامیه هستن، مسترمینده از این اعلامیه. اونا هیچ نوع پابندی و ارزش هایی که در جامعه ما وجود دارن، ارزش های دموکراتیک دوزه گفتن در قوانین ما خیلی به صراحت آمده که اتباع افغانستان میتونن که به شکل مسالمت‌آمیز از حقیقت خود دفاع بکنن در مقابل دولت، در مقابل حکومت. اما اینا زمانی که میگن که ما به هر وسیله شوا و از هر طریقی شوا و همون خواستای مردم میرسیم و این مسائل گویا یک نوع تهدیدها های بچگانه هستند که متاسفانه اینا در گذشته هم متوسل بگید شدند.
در اعلامیه گفته که ارگ در این اقدام انحصار طلبانی خود با استفاده از حضور جامعه جهانی این کار را کرده و همچنان عطا محمد نور هم در سخنان خود گفته بود که جامعه جهانی باید در این قضیه مداخله نکنه. یعنی هدف از اینا از مداخله جامعه جهانی یا سوء استفاده از حضور جامعه جهانی در اعلامیه و این سخنان چی است؟
موضوع را خدمتتون عرض رسانم. بدون شک که ما حکومت فعلی ما حامیای بین‌المللی دارن، گرفته از سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، کارای هم در اتحادیه اروپا از این تشکیل حکومت وحدت ملی حمایت کرده و اینا حمایت بین‌المللی رو با خود دارن، بدون شک که جای شکی وجود نداره و هر گونه اقدامی که علیه نظام فعلی، علیه حکومت فعلی و علیه همی وضعیت جاری فعلی بوده باشه تهدیدی است به منافع از اون کشورها هم در منطقه و همچنان در افغانستان و اونا هم اجازه از این کار را نخواهند داد.
راه حل در این مورد چی است که این اختلاف ها به گونه مسالمت‌آمیز میان ارگ و بلخ مرفوع شود؟
بدون شک که ما باید اول پیشنهاد ما این است بینید ملت و افغانستان که هر کس باید جایگاه خود را درک بکنه. اگر شما والی هستین رئیس جمهور صلاحیت و طرفین شما را داره، بدون شک اگر شما تفاهمی دارین با رئیس جمهور، تفاهم سیاسی دارین با رئیس جمهور، لطفا از اون طریقهای سیاسی به او رسیدگی بکنین، نه اخطار بکنین و نه هم مشروعیت نظام را زیر سوال ببرین و نه هم بگوین خلاف قانون است این مسائل.
قدرت الله ازباک، کارشناس سیاسی و روابط بین المللی، درباره اعلامیه اخیر جمعیت اسلامی به ارتباط استعفای جنجال برانگیز عطا محمد نور ابراز نظر کرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت دفاع افغانستان نگرانی تازه مقامات روسی مبنی بر نفوذ روز افزون داعش در افغانستان را بیجا می خوانند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع امروز بر رادیو آزادی گفت که داعش در افغانستان شکست خورده و توان ایجاد مراکز تروریستی را ندارد. این در حال است که رئیس امنیت فدرال روسیه گفته است که جنگجویان داعش به افغانستان تمرکز کردند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی‌ها در افغانستان و منطقه از نفوذ داعش در این کشور پابرجاست، اما وزارت دفاع افغانستان مانند گذشته این نگرانی‌ها را بیجا می‌خواند. رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه به تازگی گفته است که گروه داعش تمرکز به افغانستان دارد. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که گروه تروریستی داعش در افغانستان ناکام شده و ممکن نیست مانند سوریه و عراق در افغانستان مرکز داشته باشند.
گروه تروریستی داعش در اوایل کوشش کردند که در افغانستان مراکز تروریستی را ایجاد کنند، مگر شما در جریان هستین که اونا ناکام شدند، اونا نتانستند. ما تحرکاتش را تایید میکنم، مگر اونا نمیتونن که در افغانستان مراکز بزرگ توریستی را ایجاد کنند. بنان هیچ امکانی از این موجود نیست که مثل سوریه و عراق وارد داعش در افغانستان نفوذ کنند. بنان اونا در این مورد تشویش نداشته باشند.
این در حال است که الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه گفته است تروریستان داعشی پس از شکست در سوریه و عراق دوباره گروه بندی می شوند. وی گفته است این تروریستان به افغانستان تمرکز کردند. پیش از این نیز بارها مقام‌های روسی از فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. حتی بر اساس برخی گزارش‌ها روسیه به خاطر دفع حملات گروه داعش به طالبان کمک نظامی فراهم کرده است. گزارش‌های کسای مقامات آن کشور رد شده است. در همین حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگی افغانستان از فعالیت داعش در افغانستان نگران است و میگوید که این گروه نخست از ولایت ننگرهار سر بالا کرد، اما حالا جنگجویان داعش در چندین ولایت فعالیت دارند. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که حضور داعش در افغانستان در حال گسترش است.
داعش روز به روز اینجا زیاد میشه، فعالیتش زیاد میشه. پیش که در چند ولایت بود، 3-4 ولایت بود، ولی ولایت هم زیاد شده، به دیگه ولایت هم فعالیت های از اون اضافه شده. همین ما که همین که وضعیت که میبینیم، وضعیت سوریه تغییر خورده، وضعیت عراق تغییر خورده، معلوم است که سوم جای افغانستان است.
به گفته وی حالا داعشان در عراق و سوریه مراکزشان را از دست داده و احتمالاً به افغانستان رو می آورند. آقای آخوندزاده از حکومت افغانستان میخواهد تا هر چه زودتر به همکاری نیروهای بین المللی عملیات وسیع را در این کشور علیه داعش راه اندازی کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مسائل مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است در مورد تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل فردا پنجشنبه جلسه اضطراری دایر کند. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
جلسه اضطراری مجمع عمومی ملل متحد به درخواست کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد. ریاض منصور نماینده فلسطین در این سازمان گفته است 193 عضو مجمع عمومی ملل متحد در مورد قطعنامه رای گیری خواهند کرد که از رئیس جمهور ترامپ می خواهد تصمیمش را پس بگیرد. منصور ابراز امیدواری کرد که اعضای سازمان ملل متحد این قطعنامه را با اکثریت قاطعی سویپ کنند. این قطعنامه الزامی نخواهد بود و تنها از اهمیت سیاسی برخوردار خواهد بود. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد در صفحه توییترش هشدار داده است که ایالات متحده کسانی را به یاد خواهد داشت که در مورد بیت المقدس مخالف خواست مردم آمریکا رأی می‌دهند. خانم هیلی نوشته است و روز پنجشنبه رأی‌گیری خواهد شد که انتخاب ما را مورد انتقاد قرار می‌دهد. ایالات متحده نام‌های کشورها را نوت خواهد کرد. اسامبله عمومی ملل متحد می‌تواند در صورت خواهان جلسه اضطراری گردد که شورای امنیت همین سازمان در یک اقدام ناکام بماند. تا حال تنها در چنین جلسه اضطراری اسامبله عمومی ملل متحد دایر شده است. آخرین بار در سال 2009 چنین جلسه اضطراری در مورد مسئله اشغال شرق بیت المقدس و مناطق فلسطینی دایر شده بود. گفته می شود جلسه فردا از سرگیری همان جلسه سال 2009 خواهد بود.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
نشد گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه گریون دو زدون دی کسانون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
مقام‌های محلی ولایت فاریاب می‌گویند در نتیجه عملیات جاری تلفات سنگین به شورشان وارد شده است. این عملیات تحت نام نوید 8 از یک هفته به این سو در مربوطات ولسوالی‌های خواجه سبزپوش، شیرین تگاب و دولت آباد از سوی نیروهای امنیتی افغان راه اندازی شده است. جنرال محمد همایون فوزی والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت در جریان روز اخیر عملیات حداقل 40 شورشی طالب کشته یا زخمی شدند. رحمت الله ریها از شهر میمنه گزارش میدهد.
عملیات نوید 8 که عمدتاً به هدف باز کردن شاهراه نمبر 1 ولایت فاریاب از یک هفته بدین سو از سوی نیروهای امنیتی آغاز شده هنوز ادامه دارد. محمد همایون فوزی والی ولایت فاریاب طی صحبتی در خصوص نتایج این عملیات امروز به رادیو آزادی چنین اظهار داشت.
عملیات نوید 8 به خاطر باز کردن شاهراه نمبر 1 فاریاب ادامه دارد و طی چند روزی که عملیات صورت گرفته ضربات کوبنده بر خالفین دولت وارد شده. تنها دیروز دیگر عصر 17 نفر دشمن کشته شده و 23 نفر زخمی شده. در این جمله کشته شده که تای چند روزی که هست، البته در اینجا کسایی که تابعیت ازبکستان هم داره، اونا هم در حدود 3-4 نفرشان کشته شدند.
بر اساس رأی گزارش ها عملیات نوید 8 از ولسوالی خواجه سبزپوش که در مسیر شاهراه عمومی فاریاب موقعیت دارد آغاز شده و تا هنوز ساحات ناامن این ولسوالی از وجود شورشیان طالب پاکسازی نشده است. ولی فاریاب میگوید
دیگه عملیات ما موفقانه پیش میره، ما چندین خریجات چیز کردیم، البته یک ذره بایستگی بریم که تصفیه شده بره، در آینده اونجا خدای نخواسته دیگه جای پای بر طالب و بر دشمن نمونه، بنا خیلی موفقانه وظایف پیش میره. و همچنان شیرین تگاب هم که یک زیر تهدید بلند بود و اونجا هم فضل خداوند با همت مردم و میخیزش های مردمی ما در اونجا هم فضل خداوند فعلا آرامش است، هیچ تشویشی بر مردم هم شیرین تگاب ما وجود نداره.
مقام های محلی فاریاب میگویند در این اواخر گروه داعش نیز تلاش دارد که برای خود در برخی از مناطق دوردست این ولایت مرکزیت ایجاد کنند، اما آنها به این پلان خود موفق نشدند. آقای فوزی در زمین می افزاید
البته از اتباع خارجی جزئیات وجود داره و فعلا هم در درزاف که ولسوالی هم جوار ماست، چند قبل داعشی ها سر فاریاب هم عملات داشتن، خوشبختانه اونا زده شدن به عقب توسط خود طالبا و نیروهای مردمی. فعلا در تورستا واقعیت داره، اونا میز که تلفات هم میتن، بنان فاریاب زیر یک تهدید واقعیت جدی وجود داره که خوشبختانه ما ملاقات هایی که با دوستای بین المللی داشتیم اونا بر ما اطمینان دادن بر مردم فاریاب که انشالله اونا دوشا دوش نیروهای امنیتی ما در پالوی ما قرار داره، انشالله انقریب ما و شما شاهد بسیار موفقیت ها بسیار پیروزی ها خواهد بوده.
به گفته والی فاریاب عملیات نوید 8 در 3 ولسوالی فاریاب ادامه داشته و پس از پاکسازی مناطق ناامن ولسوالی خواجه‌سبزپوش، ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد نیز تحت پوشش عملیات یاد شده قرار خواهد گرفت.
گزارش بود از وضعیت امنیتی ولایت فاریاب. مقامات محلی این ولایت میگویند در نتیجه عملیات جاری تلفات سنگینه به شورشان طالب وارد شده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و قوم و سمت که تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
دوستان عزیز، برنامه در امواج آزادی فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود. امیدواریم که با تماس های تلفنی تان در این برنامه سهم بگیرین. صدای ما را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 می شنوید.
پیام ها و نظریات شما
سلام دیگر، ما از شهر قندار و بمرای شما به تماس هستم. مثل محمد آغاز دیگر اینجا یک سرک شهر قندار و بولدک بسیار خراب است. این میره اگر مقامات بلند رتبه خواهش میکنم اگر این سرک یک ذره تغییر.
با سلام خدمت شما آقای محترم، کلگی از برق شکایت نه، از ولایت غزنی منطقه نواباد 30 کیلووات 50 افغانی بالیاز خدایی دولت ای قانون یکی نوی که از اینا پرسان کنه.
یک شکایت دارم باشم، یکی از باشنده های ولایت بغلان ولسوالی پلیساری اندراب هستم. ما استادان اقزامهی هستیم که با هم نشستیم تا به هنوز 9 ماه تعلیمی را ما تمام کردیم، تا به حال حاضر به ما کسی 10 افغانی هم به عنوان معاش اداره نکرده. ما زنگ میزنیم به مدیر صاحب معارف ولایت بغلان، به مدیر صاحب وزارت معارف ولسوالی، به اینا زنگ میزنیم میگم چرا دلیل چی هست؟ میگه که رئیسی معارف ولایت بغلان اقدامه را اجرا نمیکنه. چرا؟ ما از خود روز روزگار یک کار و غریبی خونه اسلامی استازی بود یا معلمی بود که ما انجام دادیم و ازی هم ما فایده به دست نیاوردیم. چرا؟ دلیل چی است و در کجا دلیل است؟ همین را از شما خواهش میکنیم که به مقام های بالا برسانیم.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 دقیقه شام نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را می‌شنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
قرار است در جلسه فردای شورای امنیت ملل متحد در موقعیت افغانستان صحبت شود. در این جلسه گزارش اخیر آنتونیو گوتیرس سرمنشی ملل متحد درباره اوضاع امنیتی، انکشاف اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای، حقوق بشر، مبارزه علیه مواد مخدر و موضوعات دیگر مهم مربوط به افغانستان مورد بحث قرار گیرد. وزارت دفاع افغانستان نگرانی تازه مقامات روسی مبنی بر نفوذ داعش در افغانستان را بی جا خوانده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت می گوید گروه دولت اسلامی در افغانستان شکست خورده و توان ایجاد مراکز تروریستی را در این کشور ندارد. حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید اگر ارگ در تصمیم خود درباره استعفای عطا محمد نور تجدید نظر نکند، متوسل شدن این حزب به هر اقدام غیر محتمل نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی با همتای ازبکستانی شوکت مرزیایف روی تلاش‌های آمریکا در افغانستان و همکاری ازبکستان در این تلاش‌ها صحبت کرده است. مجمع عمومی ملل متحد قرار است در مورد تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل فردا جلسه اضطراری کند. و نماینده خاص آمریکا در ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته است که ایران را به خاطر سرپیچی خطرات از تحریمات اقتصادی با بخشین تحریمات تسلیحاتی ملل متحد مجازات کند.
تشکر از همکارم زرغونه منگل. مقامات شیرخان بندر میگویند که تاجیکستان بر ورود مسافران افغان از طریق این بندر قیودات وضع کرده است، ولی امیدوارند که این قیودات موقت باشند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم نصرت پارسا گزارش اخبار ورزشی را تقدیم میکند.
باور هوتک به حیث سرپرست کمیته ملی المپیک و احسان نیرو به حیث سرپرست سکرتاریت جنرال این کمیته گماشته شدند. منور شهزاد مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت که این دو تن تا برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک به وظایفشان ادامه میدهند. این تصمیم از سوی بورد کمیته ملی المپیک در حضور داشته رئیس تربیت بدنی کشور اتخاذ شده است. مسابقات والیبال که به هدف مبارزه با قاچاق انسان در کابل را اندازی شده بود، تیم والیبال سرمیاش توانست در آن مقام اول را به دست بیاورد. این مسابقات روز پیش میان 8 تیم بانوان در جمنازیوم ریاست ورزش را اندازی شده بود که در بازی فاینال بانوان تیم سرمیاش توانستند 3-0 تیم شاروالی کابل را شکست دهند و این اساس تیم های شاروالی کابل و صلح مقام های دوم و سوم این مسابقه را کسب کردند. و کرکت بورد هند میگوید مسابقات آینده لیگ تجارتی کرکت این کشور با هزینه بیشتر راه اندازی خواهد شد. و گفته این بورد هزینه مسابقات آینده APL از 660 میلیون روپی هندی به 800 میلیون افزایش خواهد یافت. تنظیم کنندگان این مسابقات میگویند بازیکنان کرکت نیز در این مسابقات به بهای بیشتر خریداری خواهند شد. قابل یادآوری است که راشد خان آرمان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات قبلی این لیگ به بهای 40 میلیون روپی هندی در یک تیم های لیگ یاد شده اشتراک کرده بود.
تاجیکستان بر ورود مسافران افغان از طریق شیرخان بندر قیودات وضع کرده است. مسئولان اداره گمرک شیرخان بندر امروز به رادیو آزادی گفتند که از دو روز به این سو نیروهای سرحدی تاجیکستان بر روی مسافران افغان درب آن کشور را بسته کردند، اما از طرف کشور تاجیکستان همانند سابق مسافران به افغانستان آزادانه می آیند و واردات و صادرات اموال تجارتی هم کماکان ادامه دارد. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
محجوب خان سرپرست اداره گمرک شیرخان بندر کندز امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که از دو روز به این سو نیروهای سرحدی تاجیکستان بر روی مسافران افغان در بی آن کشور را بسته کردند، اما از طرف کشور تاجیکستان هم مانند سابق مسافران به افغانستان آزادانه می آیند و همچنین در حصه واردات و صادرات اموال تجارتی کدام مشکل وجود ندارد و به گونه سابق در بی هر دو کشور برای تاجران باز است. آقای محجوب خان خاطر نشان ساخت که احتمال دارد در جریان امروز و یا فردا در به کشور تاجیکستان برای مسافرانی که می خواهند به آن کشور بروند باز شود و افزود تا هنوز علت آن معلوم نیست که به چه دلیل آن کشور بر ورود افغانها ممانعت وضع کردند. از سوی دیگر سید مشتبه هاشمی یک تنی از تاجران ملی در شیرخان بندر نیز به رادیو آزادی گفت که در حصه صادرات و واردات اموال تجارتی کدام مشکلی وجود ندارد و تنها کشور تاجیکستان بر داخل شدن افغانها به آن کشور قید وضع کرده است. باید گفت حدود 2 سال می شود که از اثر نامنی‌های موجود در کندز تاجیکستان قنسلگریش را در این ولایت مسدود کرده و به همین دلیل ما هم موافق نشدیم که تا علت این موضوع را از مسئولان قنسلگری آن کشور بپرسیم. شیرخان بندر یکی از بنادر مهم و کلیدی کشور به شمار می رود که در سرحد با تاجیکستان موقع داشته و اموال تجارتی از طریق این بندر میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادر و وارد می گردد. شیرخان بندر کندز از طریق پل بزرگ با تاجیکستان وصل شده است و بیشتر عواید کشور را تشکیل می دهد. ولایت نامبرده 270 کیلومتر با تاجیکستان سرحد داشته و دریای مو بین تاجیکستان و کندز قرار گرفته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
دوستان عزیز، با این گزارش از کندز می رسیم به پروگرام های هفتوار این برنامه. قبل از اینکه پروگرام در امتداد لحظه ها را بشنوید، توجه کنید به پروگرام هفتوار حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، آرزو داریم که صحت و سلامت باشید. من شمیلا جاوید با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما را خوش آمدید میگم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه کنونی در مورد کاهش و یا محو خشونت علیه زنان در افغانستان بحث می شود و مهمان ما در این برنامه خانم فخریه، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر صاحبی کابل می باشد. خب خانم فخریه، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. میشه شما از انواع خشونت هایی که علیه زنان در افغانستان صورت میگیره نام ببرید و یافته های خود کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه چگونه است؟
با تقدیم عرض سلام خدمت شما، خدمت تمام هموطنان عزیز ما. خب خشونت علیه زنان انواع مختلف داره که میتونیم خشونت های فیزیکی، خشونت های جنسی، خشونت های کلامی، روانی، خشونت های اقتصادی و سایر موارد خشونت ها هست و کمیسیون مستقل حقوق بشر در این موارد یافته هایی که انجام داده به اساس گزارشات و قضایایی که ثبت کرده چنین نشان میده که در سال 1396، یعنی سال که در جریان است، ما در 3778 قضیه در دفاتر صحیح کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده که این خشونت ها شامل کاتگوری شده. از جمله میتونیم بگویم که 1351 مورد خشونت فیزیکی و جسمی بوده، 186 مورد خشونت شامل انواع خشونت جنسی بوده، 1093 مورد خشونت های لفظی روانی بوده، همچنان 589 مورد خشونت های اقتصادی بوده و 557 مورد خشونت های قتل های ناموسی و موارد دیگه بوده که دفتر های کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده.
قسمی که می دانیم در این رابطه دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر یک اعلامیه را نشر کرده، میشه شما بگین که در این اعلامیه کدام نکات ذکر شده است؟
درباره اعلامیه که کمیسیون مستقل مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت کردن مختلف بوده که میتونیم به قسم مختصر شرح بدیم که میگیم که در جامعه افغانستان خشونت علیه زنان یک واقعیت گسترده و انکار ناپذیر پنداشته شده، چون امی خشونت در برگیرنده گزارشات گوناگون میباشه، در بخش خشونت علیه زنان یعنی مختلف میشه، بین کننده واقعیت های هولناک میباشه. زنان در ولایت ناهمن افغانستان بیشتر مورد خشونت قرار میگیرن، به خصوص در مناطقی که تحت تسلط نیروهای غیر مسئول یا نفوذ تحت تسلط نیروهای طالبان قرار داره، خشونت بیشتر جزوره، چون نمیتونه دولت به اون مناطق دسترسی بهتر داشته باشه در بخش خدمات صحی، تعلیم، تربیه، قضایا، دسترسی به قضایایی که در اون مناطق به حقوق میپیونده. افزون بر آن، عرف و عنعنات ناپسند همچنان در نظام خانوادگی در افغانستان سرحف گنده و در آن زنان از جایگاه و موقعیت نابرابر و پایین‌تر نسبت به مردان برخوردار میباشند. عمدتاً عدم صلاحیت‌های ارادی و شخصی در سطح تصمیم گیری در حوزه خانواده، حتی مسائل شخصی به خودشان که یعنی حق داشتن انتخاب همسر، حق داشتن تحصیل یا حق داشتن کارهایی که می‌خواهند به خاطر آینده خود تصمیم بگیرند انجام، این حق و حقوق تمامش نقض میشه. این هم یک نوع خشونت است که از طرف فامیل و از طرف جامعه بر اونها وارد میشه.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خشونت هایی که علیه زنان صورت میگیره علل و عوامل مختلف داره. در افغانستان چگونه است؟ عمدترین عواملش چی است؟
علل و عوامل مختلف داره خشونت علیه زنان. عمدترین علل و عواملی که باعث خشونت علیه زنان میشه عبارت از موجودیت حرف و عنعنات ناپسندی که در کشور موجود داره، همچنان نبود اهمیت و ضعف حاکمیت دولت در ولایت ها و ولسوالی ها، همچنان عدم برخورداری قاطعانه با مجرمین، تداوم فرهنگ و معافیت از مجازات، فساد اداری، سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای، دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا، همچنان دسترسی محدود زنان به عدالت، محاکم، سالنوالی ها، من خشونت، توقیف خانه های زنانه، عدم نداشتن وکیل مدافع، وجود اسلحه غیر قانونی نزد افراد و گروه های غیر مسئول، همچنان عدم حمایت از قربانیان، کسانی که مورد قربانی قرار گرفتن، بخصوص خانم ها، بی‌سوادی، سطح پایین آگاهی ها، فقر، بیکاری، افزایش به مواد مخدر، این تمام موضوعات است که باعث خشونت علیه زنان شده.
خانم فخریه، میشه از اجرات کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای کاهش خشونت علیه زنان بر ما بگوین؟
اجرات کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال قضایای خشونت علیه زنان چنین اجرات کردن، چون نمیدمی سال 1396 تمام قضایایی که قبلا هم تعدادشان براتون گفتم در حدود 3778 قضیه مورد خشونت در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده، قضایایی است که اینا مورد پیگیری قرار دادن و بر مراجعی که مربوط بوده به اونا واگذار کردن، که میتونیم آمارش براتون بگیم که 310 قضیه از طریق میانجیگری حل فصل شده، 86 قضیه مکتوب به خانه هم راجع شده، 60 مورد انصراف گرفته، یعنی از قضیهشون وقتی که برشون معلومات داده شده، برشون آگاهی داده شده، اونا پس قضیه خود انصراف ورزیدن، و همچنان 171 قضیه به پلیس راجع شده که موضوعات جنایی و موضوعات خشونت های خانوادگی بوده، تهدید بوده، و همچنان 134 قضیه به سالنوری راجع گردیده به خاطر پیگیری، 198 قضیه به محاکم راجع شده تا از اونا نظارت صورت بگیره، مورد پیگیری قرار بگیرن، 800 قضیه برشان مشوره حقوقی داده شده که اینا باید پس به زندگی خود ادامه بدن، جای حل بر از اونا گفته شد، و همچنان اینا به ریاست حقوق راجع شدن، و همچنان 29 قضیه به مراجع صحی خدمات صحی معرفی شدن، چون اونا مشکلات صحی داشتن، مشکلاتشان مورد پیگیری قرار گرفت.
خب در رابطه با کاهش و یا محو خشونت علیه زنان، پیشنهادات خود کمیسیون مستقل حقوق بشر چی بوده؟ میشه در این باره توضیح بدین؟
تشکر از شما. پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر محو خشونت علیه زنان پیشنهاداتی داره که قسم اعلامیه صادر کردن. اولش بلند بردن سطح دانش و افکار ما نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی فرد و شهروندان، به خصوص جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگیشان، ایجاد فرصت ها زمینه های کاری برای زنان به هدف تامین زمینه استقلال مالی و از بین بردن وابستگی مالیشان نسبت به مردان خانواده، سوم ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت حرف و عنانات خرافی که حقوق بشری زنان متضرر ساخت، تداوم فرهنگ مردسالاری را حمایت میکند، تقویت سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت، ازدیاد پرسنل مجرب متخصص در این سارنوالی، تقویت و گسترش محکمه مبارزه با خشونت علی زنان، گسترش این ساختار در ولایت های دوردست کشور، همچنین جلوگیری از مزاحمت های خیابانی برای زنان توسط نهادهای موجی قانون، ایجاد زمینه ها و میکانیزم های آسان و سریع رسیدگی به شکایات ناشی از مزاحمت های خیابانی، و در اخیر میتونیم بگیم مبارزه جدی علیه رشوت و فساد اداری، تقویت نهادهای نظارتی بخصوص نهادهای نظارت بر تطبیق قوانین در نظام عدلی و قضایی کشور، تقویت اعتماد بین مردم و دولت.
تشکر از توضیحاتتان خانم فخری.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدواریم خوش و سعادتمند باشید. در این برنامه در مورد رسم و رواج صندلی گذاشتن در افغانستان و اینکه صندلی چی فواید دارد مطلب را تقدیم میکنیم، با ما همراه باشید.
لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه پاگی بود. همون شب ها پرد، لطف و قصه بود، قصه ساده بود.
شنونده های عزیز، هرچند سال هاست که روش های بهتر و جدید برای گرم شدن در بسیاری از منازل افغانستان و قرا و قصبات آن وجود دارد و اکثر منازل کشور در زمستان ها کاملا گرم هستند، اما هنوز هم بسیاری از افغان ها چی به دلیل علاقه و حفظ سنت و چی به دلیل نداشتن امکانات گرمایش کافی از صندلی استفاده می کنند. صندلی جزء آن دسته از لوازم است که یادآور خاطرات زیادی برای افراد است. صندلی به خصوص در شب یلدا یکی از بهترین چیزها بود که خانواده را در کنار هم جمع می کرد و یکی از وسایل گرمکن باستانی و عنعنوی بوده که از روزگار قدیم تا حالا از آن استفاده می شود. صندلی از میز و یا چارپایه چوبی که معمولاً مربع شکل و گاهی مستطیلی شکل می باشد تشکیل شده است که روی آن را با لحاف بزرگ که به نام لحاف صندلیات می شود می پوشانند تا گرمای حاصل از منقل که زیر صندلی است خارج نشده و به هدر نرود. نسرین، کارمند اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه صندلی چنین می گوید:
صندلی بسیار از زمانهای سابق مانده قصه میکنن زمان آریایی ها. حالا صندلی رواج است، اما او قسم که سابق بود و حال او رقم صندلی نیست. او قدر که صمیمیت ها بود، 3-4 فامیلی یک جا میشدن در گرد صندلی میشیشتن، یک قدر صندلی خوشایند بود که مردم چی لیافای مقبول بر صندلی جور میکنن. خانه که درو میشدی که صندلی بود، آدم در صندلی میشیشت که تا هیچ نمیتونست دل آدم نمیشد که بخیزه. سنگای بسیار مقبول در سرش میموندن و شب یلدا میوه های بسیار رقم بر رقم میگرفت، تربوز میگرفتن، انار میگرفتن، حتی انگور در کنگینه جور میکدن میموندن بر او وقت زمستان. فامیلا چند فامیل یک جای میشدن میابدن شب یلدا را در خانه یک نفر کلان خود یا در خانه یک نفر خانه کلان داشت، صندلی بود در اونجا میشیشتن و شب یلدا را به بسیار خوشحالی و خوبیش تیر میکدن.
باید گفت در زیر صندلی یک منقل قرار میگیرد که حرارت مطبوع به صندلی میدهد. آماده کردن آن به طور سنتی روش مخصوص به خود را دارد. ابتدا داخل آن را خاکستر ایلک کرده میریزند و وسط خاکسترها را به اصطلاح چقر کرده خاکی زغال را به آن میریزند و بعد از آن آتش زغال را میگذارند و پکه میزنند تا آتش زغال به خاکی زغال ها برسد و به صورت مکمل زغال سرخ و به اصطلاح تازه شود. نوریه باشنده ولایت پروان میگوید مردم برای گرم ساختن صندلی بیشتر از زغال بلوط استفاده میکنند که باید در استفاده آن دقت نمود. وی از خطرات صندلی قصه میکند.
صندلی برای ازی که بسیار مفاد داره، ضررهای خودم داره. ضررهای بسیار خاص از این است که اکثریت مردم ما به خاطر سهولت اقتصادی چای جوشای او جوش میمانند، جا که گرم شوه و روزو استفاده میکنن بر بعض مسائل دیگه. البته خودش رطوبت به وجود میاره و سبب دردای مفاصل میشه داینده و سبب روماتیسم میشه که بسیار زیاد و اکثرا ریزش پیدا میکنه بر انسان ها. یکی دیگه هم اکثر وقتا آب جوش چپه میشه که سبب سوختگی های بسیار شدید میشه، خصوصا اگر اطفال در اینجا استراحت باشند. آل خود صندلی ها از برق استفاده میکنند، از وسایل مدرن استفاده میکنند، اما در اطراف زیادتر زغال از زیر صندلی میمونه که زغال خود از یک نوع گیس تولید میکنه و سبب از این میشه که گیس بگیره هم کسایی را که در دور پیش صندلی نشستن یا استراحت کردن که هم بسیار خطرناک است.
قابل ذکر است که مردم در سابق به جای منقل یک قسمت روی زمین را می کندند و آتش را در بین آن جا به جا می کردند که این نوع منقل به نام چرخشتی یاد می شد. البته شرط آن هم داشتن اتاقی بود که سطح آن کاغل و یا هم از قبل قسمت را برای چرخشتی می گذاشتند تا موقع لازم به آسانی آن را درست کنند. بی بی افغانی باشنده کهدامن کابل در مورد چرخشتی و صندلی چنین می گوید.
چارخشتی میکندن، چار دور صندلی تو القگک میکندن، پای صندلی گور شوه و خاطر که صندلی لق نره یا صندلی بلند نباشه کس اولادار میبو چپه نشه و شتوکا لیافه داخل نزنن، چارخشتی خود از زمین میکندن، اما تا گرد القگک منقل واره میکندن و آتش هم میبردن. بازی چارخشتی که دیگه تیار میکندن منقل واره خبر خواهد می دو صندلی خواهد مردم داشت، بازور چارخشتی نمیکندن یا منزل بالا اگه میبود تو چی تیار میکنن؟ رقم منقل از گل تیار میکردن، بنام پلیک انگینه می گفتن، لاتش می آوردن.
اما پس آنها که برق به صورت عادی به شهرها و دهات راه پیدا کرد، منقلهای برقی جای منقلهای زغالی را گرفت و صفت بزرگ منقلهای برقی این بود که برخلاف آتش زغال قربانی نداشت، چرا که دود آتش زغال موجب خفگی بسیار کودکان و افراد می شد که سر به زیر لحاف صندلی می کردن. و گپ دیگر این که مردم قدیم و به خصوص میان کابلیان رسم بود که شب اول صندلی گذاشتن کیچری قروت می پختند و مردان فامیل حتما با خود شیرینی می آوردند. رئیسه باشنده شهر کابل در مورد عنعنه صندلی ماندن می گوید.
ماندن صندلی در بین عموم مردم افغانستان رایج است و روزی که صندلی میمانند کوشش میکنند که در روز دوشنبه یا پنجشنبه صندلی برند، به خاطر از اینکه روزهای بسیار خوب هستند و مردم این روز به فال نگرفته و میگن که دمی دو روز انشاءالله که ما صندلی میمانیم زمستان بسیار خوب را در خبال دارند. و روزی که صندلی میمانند یک رسم رواج دیگه هم دارند که عوضخانه پخته میکنند، مثلا کچر قروت، کچر علبه یا کوچی میپزند، به اصطلاح افتتاح میکنند ماندن صندلی را.
چون استفاده از صندلی خرچ کم بکار دارد، از همین جهت در بین اکثر فامیل های افغان استفاده از صندلی مروج است. همچنان مردم به خاطر گرم کردن آب در زیر صندلی معمولاً آفتابه یا بشکه پر از آب را می گذارند که امروز به اثبات رسیده است این کار باعث به وجود آوردن پایدردی و درد مفصلی می شود. دکتر لطف‌الله توخی، یکی از دکتران شهر کابل، می گوید برعکس پندارهای مردم، صندلی فواید زیاده از لحاظ صحی دارد.
فواید شمی است که وقتی که ما در صندلی میشینیم قسم حرارت میگیریم که همه وجود ما که داخل صندلی میشن یک حرارت با اندازه، خصوصا در امراض روماتیسم و کسایی که کهنسال هستن صندلی برایشون فایده میکنن. وقتی که آرامش بدنی گرفت ضمناً یک آرامش، یک سکون ذهنی هم به وجود میان. خب شرط شمی است که در صندلی ما با چی از چی استفاده کنیم. فعلا که برآمده میزغال سنگ و دیگه چیزا قسم استفاده شوه که اول گرم شون خوب امو حرارتش میچیش کاربون دی اکسیدش و میچیش برای بعد از استفاده شوه نقصان ندارن.
قابل یادآوری است برای نشستن و خوابیدن افراد دور صندلی معمولا از چند دوشک، بالش و پشتی استفاده می شود. صفی‌الله دکاندار بازار بوش میگوید امروزه در بازار صندلی های چینایی آمده که مجهز با لحاف و دوشک های کوچ نما اند و از زیبایی خاص برخوردار است. وی در مورد این نوع صندلی ها معلومات میدهد.
دمی اواخر صندلی های بسیار مقبول خوبش از چین آمده با سایزهای مختلف که این صندلی ها با صندلی های وطنی ما خیلی فرق دارد. این توشکش، صندلیش، لیافش، همه کپش یعنی خاصیت گرم شدن زود داره. توشک های از این مثل کاوچ واره است منتها چوبی گپا کار نشده است و از این فرش میشه بالش با لیافش و با صندلیش میای با سایزهای مختلف خرد و کلان که از 6000 تا 3000 تا 35000 قیمت داره. حتی با زیر چی صندلی هم فرش داره.
باید یادآور شد در فرهنگ و سنت افغان ها صندلی جایگاه خاطر انگیز دارد. به این سبب که حرارت دلچسب بی‌نظیر و تنبلی آورش اعضای خانواده را گرد هم می آورد که آنها با خوردن خوراکی های زمستانی و شنیدن حکایات از بزرگان خود زمستان را سپری می کردند. شاید این مطلب باعث شود که در این زمستان به یاد روزهای خوش گذشته یک صندلی کوچک برپا کرده و کودکان را متعجب و بزرگسالان را شاد کنیم.
اگر شب ها شبی الدا اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبری.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتون را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اگر خطا تو دیدم خطای من بگرمش خطای من بگرمش عزیز دل با من بگو عزیز دل با من بگو نگرم جاش بنام بگرمش نگرم جاش بنام بگرمش عزیز دل با من بگو عزیز دل با من بگو نگرم جاش بنام بگرمش نگرم جاش بنام بگرمش که پیش من نشستی که پیش من نشستی من دوش آوری با برگ پر شکستی با برگ پر شکستی من دوش آوری با برگ پر شکستی